چنانچه موفق به شنیدن حیات حالات امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن میتونید فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبح شنبه‌تون به خیر. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همین اول صبحی با انرژی مثبت روزمون رو آغاز میکنیم و در خدمت شما هستیم. با افتخار دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید میکشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح خیلی خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه 28 مهر ماه 1403. خوشحالید که در این آغاز هفته، در آغازین لحظات صبح اولین روز هفته در خدمت شما هستیم تا بتونیم موضوعات مختلف و متنوعی رو در صبح و گفتگو پیگیری کنیم و به سمع شما برسونیم. و البته امیدوار باشیم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما با موضوعات مختلف صبح و گفتگو همراه باشید. درباره موضوعات مختلف حتما ابراز نظر بفرمایید، نقد و پیشنهاداتتون رو هم با ما در میون بگذارید، اگر موضوعی هم در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرحش کنیم. توی پیامکاتون درباره موضوعات مختلف اشاره شده، متشکریم که با ما در میون میگذارید دغدغه‌هاتون رو، نظرهاتون رو، نقدهاتون رو و حتی پیشنهاداتتون رو. یکی دو تا از دوستان، دو سه تا از دوستان درباره موضوعاتی مثل جوانی جمعیت و مثل ازدواج، مجرد بودن دختران و پسرانمون صحبت‌هایی کردن، حتما توی صفحه گفتگو مطرح خواهیم کرد. راه‌های ارتباطی هم عرض کنم خدمتتون. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اما توی صبح گفتگوی امروز قراره به تحولات منطقه بپردازیم و بعد از اون بریم سراغ هفته ملی سلامت بانوان، ببینیم که مسائل ژنتیک رژیم غذایی دام چقدر میتونه بر طول عمر تأثیر بگذاره، خرید و فروش ملک و ممنوعیتش برای اتباع خارجی موضوع دیگر صحبت ما هست، موضوع خودرو و خودروسازان و مافیای خودرو توی این حوزه دیگر بحث ما خواهد بود، نامه نمایندگان مجلس درباره کمبود شهید و گرانی برنج و همینطور تکذیب و آزادسازی قیمت لبنیات. همراه ما باشید با تقدیم بهترین آرزوها.
دبیته قربا جون و مینا لچک دروا ای خمسی عشق لور بخونا جون و مشو صفاه لور با موسن خطا از پر کابوزی نچو خواه مال وفا شال و دبیتت دلی دلی و گیو و پا پیچت کل نخست روی پسر و رینیتت سوسن ته یکی یا هنری یکی بوسن وقت مال کنون یارو ده سوسن مرز بونوم خاک و ناموسن بگی زیر بون نشستیم ده تشهر و وفانه بستیم عری بستیم جدا نگردیم برسی یکنانه جونم مشو صفاه لربا جونم مشو صفاه
6:39 متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو و این همراهی شما تا انشاءالله تا انتهای برنامه ادامه پیدا بکنه. بخوام دعوتتون کنم به اتفاق بریم به بخش اول رو در روی اول هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، میهمان متخصصمون در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، جناب آقای دکتر رحمانی ساعد. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب آقای دکتر هاشمی، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره تحولات منطقه قاعدتا سوال‌های حول محور مؤلفه‌های مؤثر بر موضوع رخدادها هستش. این که ما اگر بنا باشه آینده رو نگاه بکنیم، علل قاعده باید این مؤلفه‌ها رو بررسی کنیم، مؤلفه‌هایی که میتونه تاثیرگذار باشه، مستقل هستن، وابسته هستن، فرقی نمی‌کنه. توی این حوزه یکی از سوالاتی که همیشه مردم می‌پرسن این که در انتها آیا ما شاهد جغرافیای جدید سیاسی در منطقه خواهیم بود؟ آیا قرار هست که آنچه که امروز بر مردم منطقه میگذره، این تحولات منجر به این بشه که ما شاهد جغرافی سیاسی جدیدی در منطقه باشیم؟
ازم بزرگتون که هنوز مؤلفه‌های اولیه‌ای که قبل از درگیری با رژیم و غزه بوده هنوز تغییر خاصی نکرده، بلکه در واقع برخی از تحولات میدانی و تاکتیکی در واقع پیشرفت‌هایی برای دو تا حوزه داشته. به نظر من میرسه که فعلا هنوز خبری از تغییرات جغرافیایی نیست توی حوزه در واقع منطقه و چند تا نکته رو اینجا مهمه که شنوندگان عزیز بدونن. نکته اول این که رژیم صهیونیستی داره یک کاری رو انجام میده و به شخص نتانیاهو، و اون همین است که تهدید وجودی خودش رو و دولتش رو به تهدید وجودی رژیم صهیونیستی داره تعبیر میکنه، در واقع
یا تعمیم میده.
بله بله، آقای نتانیاهو داره یه چیزی که نیست رو در واقع به عنوان یک امر مطلق و امر موجود داره برای بقیه تعریف میکنه و اونا میگه که ما با یک تهدید وجودی روبرو هستیم، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. شما الان اگر فرض کنیم که اوب طرفین به توافق برسن برای آتش بس، در عمل رژیم سیاسی همچنان سر جای خودش هست و غزه هم میتونه اتفاقی که قبل از این بود میتونست برش رقم کنه. بنابراین این تحت وجودی برای رژیم وجود نداره. اما خب این تعبیراتی که آقای نتانیاهو به کار میبره در واقع امنیتی سازی فضای منطقه‌ای رو دنبال داره، به این معنا که داره تلاش میکنه از تعابیر و الفاظی که به کار میبره در راستای حمایت بیشتر آمریکا و از طرفی توجیه جنایات خودش استفاده میکنه. خب از اون ور هم موضع در واقع حماس و اون گروه های مقاومت هم تغییری نکرده. در واقع بعد از اینکه شاهد بودیم که یحیی سنوار رو شهادت رسوندن، باز دوباره مسئله گروگان ها رو مطرح کردن، دوباره خب جانشین دفتر سیاسی هم دوباره اعلام کرد بعد از اینکه اونها غزه رو خالی کنن و مسائل رو حل کنن ما میتونیم حساب اونها رو تحویل رژیم بدیم. در واقع باز هم تغییر در موازه هیچ کنون از طرفین وجود نداره. نکته خیلی مهم در ادامه روند در واقع درگیری های ممکنه بین ایران و رژیم هست. خب این خیلی تعیین کننده میتونه باشه تو اون جغرافی سیاسی. در واقع دو تا رژیم در مقابل قدرت خاصی داله از اندوم نکرده، یعنی در مورد چند تا گروه مقاومت فلسطینی داشته حالا داشته مبارزه میکرده. بعضی از دوستان حالا اینجا تو پرانتز بگم، میگن که چطوری میتونه اینقدر موفق باشه رژیم در ترور در واقع رهبران. ببینید شما غزه در نظر بگید بنزه یک شهر کوچک و کل اون وسایل الکترونیکی و پایش‌هایی که وجود داره برای رژیم داره روی این قسمت داره کار میکنه. اون قسمتی که الان یحیی سنوار بوده خب قبل از این توسط رژیم در واقع تسخیر شده بود. هر گونه جنبشی از طرف آدم‌ها که میتونه از طریق دوربین‌های مثلا حرارتی بروز دقت قرار بگیره اونجا یعنی دشمن در واقع برای رژیم. خب به راحتی اقدام میکنه. شما میدونیم، ما هم میدونیم که یحیی سنوار در واقع ترور نکردن، در واقع در قالب یک مبارزه با یکی از افراد فلسطینی در واقع اینشون به شهادت است. در نهایت میخوام بگم که این جغرافی سیاسی در حالتی تغییر خاصی خواهد کرد که دو تا مؤلفه بزرگ یا دو تا مؤلفه مهم یا دو تا کشور مهم بتونن با هم دیگه، ما رژیم و کشور نمیدونیم، ولی با هم درگیری داشته باشن. در این حالت به نظر میرسه که این در واقع درگیری بین ایران و رژیم میتونه آینده جغرافی و سیاسی به اون معنی که شما فرمودید تغییری توش بده، که حالا ما امیدواریم که حماقت نکنند، ولی اونها میدونند. حالا آقای پومپئو یه نکته‌ای رو چند روز پیش بیان کرد خیلی جالبه،
وزیر سابق،
بله، گفتن که ایران میتونه 5000 بار این کاری که در وعده صادق دو انجام داد رو انجام بده با توجه به برآوردی که ما داریم. خب الان من برای شنوندگان عزیزم بعضی مسائل روشن کنم. الان میگن که مثلا ما اینا سامانه اتحاد آورده. سامانه اتحاد اولا بوده در رژیم، در حال افزایش تعداد باتری های این هستن. هر باتری در واقع سامانه اتحاد شامل 48 رهگیر هست، یعنی موشک رهگیر داره که 625 میلیون دلار فقط همون موشک های سامانه هست. حالا خود سامانه اگر بخوایم حساب کنیم، هر یک سامانه یا هر باتریش 1.8 میلیارد دلار هزینه داره فقط برای رهگیری موشکایی که در وعده صادق ما زدیم. اگر همونها رو بخوان رهگیری کنن در هر بار، یعنی هر موج حمله که ایران میتونه انجام بده، 2.5 میلیارد دلار برای اینا هزینه داره. تازه اگه بتونن موفق بشن، که با توجه به اینکه فراسوت هستن برخی از موشکایی که ما داریم استفاده می‌کنیم، عملاً تا حالا سامانه وجود نداشته که بتونه اینها رو در واقع رهگیری کنه. نکته بعدی هم اینه که این سامانه‌هایی هستن که به لحاظ فنی بعد از شیرجه زدن موشک از جو، یعنی از خارج از جو عمل می‌کنن. یعنی اینکه اینها نمی‌تونن موشک بالستیک که در خارج از جو بزنن، و عملاً این موشک‌های فتایی که ما داریم به دلیل اینکه موتورهاش جوری تعبیه شده که در سر جنگی امکان مانور داره، خب زدن این موشک‌ها و سر جنگی هم به شدت سخته توسط هر سامانه‌ای که باشه. در نهایت این که خب با تو همین وعده صادقی اتفاق خیلی بزرگ به لحاظ تکنولوژی افتاد، و اون هم زدن رادار سامانه ایکس بود. خب زدن سامانه ایکس رو دوستانی که میشنون احیانا، چون میخوام طول نکشه، بدن یه سرچ بکنم ببینن سامانه ایکس چیه. با اون قدرت بزرگش که رادارش چندین برابر در واقع قدرتمند از سامانه تات هست. خب اینها یک سری شعافایی هست که در واقع داره انجام میشه در حول این درگیری که احتمالی بین ایران و رژیم داره اتفاق میفته. البته ما هیچ وقت از جنگ استقبال نمی کنیم، و هیچ وقت هم ایران شروع کننده هیچ جنگی نبوده، اما رژیم میداند که در واقع اگر بخواد اقدامی بکنه مطمئنا جوابش خواهد گرفت. نکته دیگه، باز دیروز یک سری موضوعاتی رو در روزنامه‌های آمریکایی منتشر کردن که به نظر من یک عملیات فریب هست. اون هم این است که خب نتانیاهو قصد دارد که بعد از انتخابات آمریکا بکشونه انتقامشو، و به قول خودشون، و بعد میخواد که از با مذاکره با ترامپ مراکز هستی ایران رو تحت حمله قرار بده، که این هم یک امر به نظر من فریب هست و نباید زیاد به این موارد دقت کرد.
خب به نظرتون راه اصلی چه هست؟
راه هستید برای مقاومت ادامه؟
نه، این که فهمید عملیات فریب هست، واقعیتش چه هست؟ چه چیزی داره پنهان میکنه؟
نظر من رژیم احتمال حمله کردنش وجود داره به تأسیسات ما. دلیلش اینه که آقای نتانیاهو عملاً به خاطر همون موضوعی که خدمتون عرض کردم، بحث تهدید وجودی که برای خودش تعریف میکنه و موارد دیگه و حوزه بازدارندگیش، به هر حال به قول اونها باید عکس العمل انجام بده نسبت به وعده صادق دو. ولی خب این که این چند تا سناریو هست که کجاها رو ممکنه بزنه، من خیلی نمیخوام خیلی توضیح بدم، به صورت یک خلاصه خدمتتون عرض بکنم. یکیش بحث در اگر در سطح خیلی بالا بخواد اقدام کند مراکز هستی ما، اگر در سطح پایین‌تر بخواد عمل کند مراکز اقتصادی ما هست، مثل پالایشگاه تولید نفت و سکوهای ارسال نفت، در مرحله پایین‌ترش مراکز نظامی ما هست و مرکز اطلاعاتی ما هست. اما یک سناریوی بعدی هم هست که ممکنه اتفاق بیفته، و اون در واقع حمله به مراکز مهم و تأثیرات ما هست در یک فضایی که تأثیرات داخلی هم داشته باشه، مثل برخی از مراکز تولید مثلا بنزین ما، و همزمان ایجاد جنبش‌های داخلی در واقع در داخل کشور که همزمان بتونه هم از فشار از داخل داشته باشه و هم از بیرون که تأثیرگذاریش بیشتر کنه. اما به هر ترتیب هر کدوم از این سناریو پاسخ مناسب خودش رو تعویض دارن و در واقع نیروهای اطلاعاتی و نیروهای نظامی مطمئنا در مورد همه این سناریوها فکر کردن و در واقع اقدام خاص خودش رو دارن. من به نظرم میرسه که رژیم با تعجب به این که فضایی که برای خودش تعریف کرده، همونجوری که توضیح دادم، یه فضایی هست که باید در واقع خودی نشون بده از اندام میکنه تو این حوزه، به نظرم میسته که احتمال حماقتش وجود داره و ما باید در مقابل همه این اقدامات که به نظر میسته که ممکنه رژیم انجام بده، به هر حال سناریو خاص خودمون داشته باشیم. و من این که میگم که از ترامپ خواسته که مثلا مراکز اتمی بزنه، عملا بعید میدونم و به هیچ وقت ممکن نمیبینم که فعلا تو شرایط کنونی آمریکا بخواد دنبال ماجراجویی برای خودش بره. اینکه رژیم بخواد به یکی از مراکز ما حمله کند محتمل است، ولی اینکه بخواد آمریکا مستقیما عمل کند، من اینو زیاد به قول معروف زیاد محتمل نمیبینم، به دلیل اینکه خب عملا یه دردسری آمریکا میخواد برای خودش درست کنه، ولی با هیچ به هیچ دلیلی و هیچ هزینه یا فراوانی هم ممکنه بش داشته باشه که داره، چون تمامی پایگاه منطقیش در داخل حوزه جغرافیایی امنیتی ما در دسترس در واقع نیروهای مقاومت و جمهوری اسلامی هست. بنابراین من این روی چیز امر فریب میبینم، برای اینکه یک نوع غافلگیری بتونه ایجاد کنه در حمله‌ای که انجام میشه. خب نیروهای نظامی و ما اینا رو دارن رصد میکنن، میدانن و به نظر میسه که با تحرکاتی که داریم در حوزه نیروهای مسلح خودمون و سخنانی که در واقع داری از مقامات نظامی خودمون رو میشنویم، همه برای همه سناریوهای ممکن در واقع آماده هست.
اگر برگردیم به قبل از هفته اکتبر پارسال و بخوایم یک نگاهی بندازیم به آنچه که بود، متوجه میشیم و میبینیم که نتانیاهو با یک وضعیت نگیم بحرانی ولی بسیار شکننده ای رو بود در داخل. موضوع اصلاحات قضایی، اعتصابات، اعتراضات، حتی تظاهراتی که در سطح خیابان انجام میشد، اینها نشون میداد که به هر حال دیر یا زود دولت نتانیاهو سقوط خواهد کرد. شکی در اون نبود. یعنی تحلیلگران غربی، تحلیلگرانی که صاحب نام هستند در مسائل منطقه، در رسانه‌های غربی مکرر به این اشاره می‌کردن که انقریب سقوط خواهد کرد. با وقوع هفته اکتبر نتانیاهو، انگار می‌خوام ارجاع بدم به بخش اول فرمایشاتتون، نتانیاهو فرمود گره می‌زنه، یک چیزی رو می‌خواد تعمیم بده. نتانیاهو شروع کرد به این که ما یک مأموریت و رسالت جدیدی برامون تعریف شده، ما این رسالت رو باید انجام بدیم تا انتها، نابودی حماس هست و چه و چه و چه و چه، که انهو یک همونجوری که میخوام باز اشاره کنم به اون ارجاع. الان سوال اینجاست، با این مقدمه چینی، سوال اینجاست که این موضوع تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ قرار هست این آتش جنگ، آتش مخاصمه تا کجا ادامه پیدا کنه؟ تا کجا میخواد جبهه‌های جدیدی بگشایه؟ از این جهت که وقتی که با غزه درگیر بود، جنوب غزه، کوریدورهای حالا هم فیلادلفیا هم اگر اشتباه نکنم کوریدور دوم که شرقی غربی هست رو نتونستش، یعنی اول از همه اونجا اون دوتا کوریدور رو گرفت. خب بعدش چه؟ بعدش قرار بود که تهدید میکرد که جبهه جدیدی به سمت شمال باز میکنیم. خب تصور میشد به خاطر تبعات سنگین اقتصادی این کار رو نکنه، اما این کار رو هم انجام داد. تنش‌هایی که با ایران داره، با کشور ما داره، افزایش میده، روز به روز هم انگار میل داره که این فتیله ای آتش بالاتر بره، نشون میده هدف دیگه ای داره. این گره زدن دنبال چه هست آقای دکتر؟ دنبال چه موضوعی هست؟
دو تا سناریو رو من بهش توجه میکنیم. یک بار مسئله ایران و رژیم رو و مسئله درگیری هایی که در حوزه منطقه ما هست رو در قالب یک موضوع جهانی و بین المللی میتونیم تفسیرش کنیم و یک بار در موضوع منطقی. من خواهشم خیلی شنوندگان دقت کنم، هم که شاید این خیلی هم جایی جوری که من خدمت رو عرض میکنم مطرح نشه. من ارجاع میدم به رئیس انجمن دفاع و امور نظامی در واقع رژیم که آقای آویز دست. ایشون تقریبا 6 روز پیش در مجارستان در یکی از رسانه های اونجا به اسم نمیز مجار یک صحبتی داشتن که صحبت خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم. به نظر من اونجا بحث میکنن که ما وارد یک جنگ جهانی شدیم و در واقع حلقه های استراتژیکی وجود دارد و دو جبهه وجود دارد که جبهه اول رو چین، ایران و روسیه تعریف میکنه و چهره دوم رو در واقع رژیم آمریکا و غرب و کشورهای سنی شور میگه و بعد میگه که ما ایتونی منافع مشترک با جبهه غرب و سنی داریم که منافع اقتصادی رو مطرح میکنه و دشمن مشترک ایران رو تعریف میکنه و ایدئولوژی که میگه که تو همه این کشورها آنچه که مشخصه با ایران مشکل دارن به لحاظ ایدئولوژی و بعد در نهایت میگه که ما در واقع مهار جبهه شرق نیاز به یک در واقع نشان دادن یک بازدارندگی داریم که سه تا حلقه رو بتونیم برایشون بازدارندگی ایجاد کنیم، یکی ایران هست، یکی روسیه هست و چین و بعد در نهایت نتیجه میگیره ما میگه که ما باید بریم به سمت جنگ راست رستاخیز که دیروز هم در اظهارات که از وزرای رژیم هم بود جنگ رستاخیز. جنگ رستاخیز رو اینجوری تعریف میکنه که ما باید با حلقه به ضعیفترین حلقه این در واقع جبهه که ایران هست حمله کنیم و با در واقع تعیین تکلیف این حلقه در واقع تکلیف بقیه حلقه ها را مشخص کنیم تا بتونیم اون هژمونی رو حفظ کنیم. این راهبرد اول هست که ما جنگ ایران و در واقع رژیم رو در قالب یک راهبرد جهانی ببینیم. اما اگر بخوام در قالب منطقه ببینیم دو تا کار میشه کرد از طریق جبهه مقاومت. یکی این که خب ما و رژیم به عنوان دو تا کشوری که در منطقه قدرتمند هستیم به قول خودشون، حالا زیادی این رو برشون نمیبینیم، میتونیم با همدیگه تقابل داشته باشیم و خب برنده این در واقع نبرد برنده قدرت منطقی و در واقع قدرت تثبیت شده منطقی خواهد شد. در این چارچوب رژیم بسیار ضعیف هست به دلیلی که خب من چند تا نکته رو فقط میگم که عمق استراتژیک ندارد،
فقط اگر خیلی کوتاه لطفا بفرمایید،
بله خیلی موارد دیگه که هست حالا من دیگه بهش اشاره نمی کنم. در نهایت اگر این سطح از تحلیل رو بخوایم انجام بدیم اونجا باید بگیم که بله یکی دو تا کشور با هم دیگه درگیر هستن و در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد وضعیت به نفع یکی از این دو تا طرف. در نهایت من راهبرد نهایی در مقابل با رژیم رو برای جبهه مقاومت امتداد فشار و جفاسایشی کردن وضعیت رو میدونم به دلیل اینکه این وضعیتی که برای جبهه داخلی رژیم هست این رو موقتی میبینم به دلیل مسکنهایی که داره نتانیاهو استفاده میکنه. یعنی الان در واقع شهادت یحیی سنوار میتواند بخشی از جبهه داخلی رو به نفع نتانیاهو بچرخاند، اما این اگر امتداد به زور پیدا کنه شکستای نتانیاهو و مقاومت جبهه مقاومت میتواند دوباره اون جبهه داخلی رو در واقع فعال کنه به دلیلی که هنوز نتونسته ایشون اون بحث گروگان ها رو به قول خودش حل کنه و اسرا رو حل کنه. در نهایت ادامه این روند به نظر میرسه به میزان مقاومت جبهه مقاومت و عملیات مشترکی که این جبهه میتونه از نواحی مختلف عراق، یمن، سوریه و خود غزه داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که برام فرمودید. آرزوی سلامتی داریم.
موفق باشید.
پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون